فصل چهارم. آفتاب طلایی داشت می رسید به سقف آسمان. نور از شیشه های رنگی پنجره افتاده بود روی صورت یونس که از خواب بیدار شد. جای شلاق ها امروز بیشتر از دیروز می سوخت. آثار مشت زیر چشمهایش را کاملا کبود کرده بود. لخته ای خون هنوز زیر بینیش بود. از کوفتگی آن ضربات به سختی تکان می خورد. بدنش خشک شده بود. ساری صبحانه آماده کرده بود. شیر داغ بود و نان تازه.
ارباب و بانو رفتن دربار خلیفه. خدا کند اتفاق بدی برایشان نیفتد.
بعد در حالی که گرد و خاک های روی تاخچه زیر پنجره را فوت می کرد گفت:
خیلی وقت است که ارباب خلوت گزیده و از این اتفاق های ناگهانی وحشت دارد.
ساریه برای یونس تعریف کرد که بعد از امام صادق علیه السلام چه بلایی سر جابر آمده و کارگزاران خلافت اموالش را چگونه به تاراج بردند.
ارباب بزرگترین بازرگان مدینه بود، اما سالهاست که دیگر نتوانسته تجارت کند و به فقر و فلاکت افتاده. حالا هم تلاش میکند با چوب فروشی روزگار به چرخاند.
یونس با صدایی لرزان گفت: از بانو نورا بگو.
مادر نورا کنیز جابر بود. اصالتش از روم و قسطنطنیه بود. جابر او را با نورا که 4 ساله بود خرید. از همان کودکی فرستادش به خانه امام صادق و نورا در آنجا بزرگ شد.
ساریه برگشت سر حرف خودش.
اینجا زمانی غلامان و کنیزان در هم میلولیدند و ارباب را آماده می‌کردند برای سفری دیگر. هرچند ارباب در مدینه ساکن بود، ولی در این خانه همیشه به روی شیعیانی که به بغداد می آمدند باز بود و هرگاه که ارباب در بغداد بود، شیعیان در اینجا جمع می شدند و دیدار تازه می کردند.
یونس غرق سکوت شد. برخاست. آمد کنار پنجره و زل زد به حوض میان حیاط. از شنیدن این حرف ها خوشش می آمد. پرچانگی های ساریه برایش شیرین بود.
ارباب آن روزها مدام به تبع جعفر صادق حاصل کار و دسترنجش را کنیز و غلام می خرید، تربیتشان می کرد و بعد آزادشان می کرد. کمک می کرد زندگیشان سر و سامان پیدا کند. نورا اما سال هاست که نخواسته با وجود فقر جابر او را رها کند.
جعفر صادق مگر جز معلمی کار دیگری هم داشت؟ ساریه لبخندی زد و گفت:
امام فقط از دسترنجش روزی می‌خورد. مزرعه داشت و خودش کشاورزی می‌کرد. گاهی هم چوب درختانش را خودش می‌برید و می‌فروخت.
زمان به کندی می‌گذشت و یونس دیگر تاب ماندن زیر سقف اتاق را نداشت. محل زندگی نورا در یکی از اتاق‌های کناری خانه بود که روی تاخچه آن پر بود از کتاب. در گوشه ای از اتاق هم میزی چوبی با قلمدان و دوات و برگ‌هایی از کاغذ و پوست در کنارش دیده می‌شد. اینها را ساریه بدخلق مهربان در غیبت صاحبخانه نشانه یونس داد. پر حرف بود و انگار سال‌هاست با کسی حرف نزده و حالا گیرش آورده بود و تمام سوراخ سنبه‌های خانه را نشانش می‌داد. در زیر خانه سردابی بزرگ بود که با دالان‌های خنک کننده هوا اتاق‌ها را در گرمای تابستان خنک می‌کرد. خانه یک مستطیل بزرگ بود با 12 اتاق بزرگ تو در تو که بعضی از اتاق‌ها به هم راه داشتند. ساریه بیشتر وقتش را در مطبخ می‌گذراند و بیشتر مشغول پخت و پز نان بود.
ارباب دوست ندارد کسی بفهمد، اما حالا زندگیش با قرض می‌چرخد. به بیشتر کاسبان بازار بدهکار است. توان بریدن و ساختن چوب را ندارد و با فروش نانها زندگی می گذراند.
با اینکه آن روز بار عام خلیفه بود و مطابق رسم معمولاً در این روز هر کس که با خلیفه کار داشت می توانست او را ببیند، اما هیچ کس جز جابر و نورا را به قصر راه ندادند، آن هم با وساطت و پیغام و پسخام وزیر. جابر با خودش می اندیشید که پس از طی دوره‌های متلاطم از زندگی تازه تازه داشت آرامشی نسبی به زندگیش باز میگشت که حالا با دست خودش، با پای خودش، پاره قلبش را به قصر هارون میبرد. همینجور که داشتند از پله های قصر بالا میرفتند، جابر با خود فکر میکرد که آیا نورا با من باز خواهد گشت؟ دور تا دور قصر و نیز در میان قصر با فاصله هایی منظم، مشعلها میسوخت و نور میپراکند. از وسط سقف تالار، چلچراغی عظیم آویخته بودند که شمع‌ها در میان آن روشنایی می‌داد. تخت خلیفه که روی سکویی بلندتر از کف تالار قرار داشت، با شکوه جلوه می‌کرد. تختی چوبی، آراسته با هزاران قطعه جواهر و زیورآلات. نگهبانان در طبقه فوقانی قصر، تالار را تحت نظر داشتند. خلیفه با جماعتی از درباریان و غلامان و کنیزان خاص از دری که پشت تخت بود وارد شد. یک دست سیاه پوش با عبایی مشکی و حاشیه‌های طلایی گلدوزی شده و عمامه سیاه که با قطعات زر و زیور آراسته بود. هارون بی سلام و بی کلام نگاهی به قد و بالای نورا انداخت و او را از نظر گذراند و گفت: نامت چیست دختر؟ نورا با صدای استوار و محکم گفت:
نورا.
هارون ابروهایش را بالا انداخت و رو کرد به نورا و گفت: وزیر ایرانی و دانشمند ما گلچین دست روزگار است. یحیی قدمی جلو گذاشت و صدایش را صاف کرد و گفت:
من هر روز با دانشمندان بزرگی از سراسر جهان نشست و برخاست دارم. با این کنیز دقایقی که صحبت کردم دیدم که حکمت از زبانش می بارد. گذشته از خصائل و جمالش خود شیفته او شدم و حاضر بودم مبلغش را بدهم و معامله را تمام کنم، اما بهترین را برای شما خواستم.
خلیفه رو کرد به جابر و گفت:
مالکش این است؟
جابر صدایش را صاف کرد و گفت:
بله آقا.
خلیفه بی توجه از جابر رو برگرداند:
به خزانه دار بگو و هایش را بپردازد.
بعد در حالی که داشت برمیگشت رو به اطرافیان کرد:
بدهید لباسهای فاخر برتنش کنند.
قلب جابر انگار داشت از سینه بیرون میزد. تکانی به خود داد و منمن کنان گفت:
قابل خلیفه را ندارد، اما...
صدایش آشکارا میلرزید. فوری ادامه داد:
او را به کمتر از 100,000 سکه طلا نمیفروشم.
هارون براشفت و ابروهایش در هم گره خورد.
مردک دیوانه، کنیز می فروشی یا قصر خلیفه را؟
صدای جابر آشکارا می لرزید.
آقا تأمل بفرمایید، من برده فروش نیستم. تمام دار و ندارم از دنیا همین یک کنیز است. همانطور که وزیر دانشمند شما گفتند، او دانشمندی بی نظیر است که گره های بزرگی را برایتان خواهد گشود. برای نمونه اگر تمام علمای زمان را حاضر کنید تا با او مباحثه کنند، حتم دارم تک تک آنها را شکست خواهد داد.
هارون ابرو در هم کشید و نگاه تندش را به جابر دوخت. به سمت تخت رفت و روی آن نشست و پس از اندکی تأمل گفت:
عجب، خیلی جسارت است که من را به مبارزه فرا می‌خوانی.
بعد با تلخند و لحنی خشن ادامه داد:
اگر این طور که میگویی نباشد گردنت را میزنم، اما اگر درست گفته باشی و بتوانی دانشمندان مدعی را سر جایشان بنشانی.
سکوت کرد، دستهایش را زیر چانه گرفت و چند لحظه بعد گفت:
پاداشی بیش از آنچه انتظار داری به تو خواهم داد.
تیر جابر به هدف خورده بود و نقشه نورا داشت دقیق پیش میرفت، اما جابر هنوز احساس میکرد که در بد مخمصه گیر افتاده است. احساس میکرد که جان و مال هر دو را به خطر انداخته است. سر در گوش نورا برد و آرام زمزمه کرد:
خدا یاری کند و به خیر بگذراند.
نورا با لحنی مطمئن و آرام در گوش جابر پاسخ داد:
با خیالی آسوده بگو هر که را میخواهد جمع کند.
جابر قامت راست کرد و سعی کرد قاطعیت را در کلامش نشان دهد. صدایش را صاف کرد و رو به هارون گفت:
ما آماده ایم و بر حرف خود ثابت و استوار.
از چشم جابر دور نماند که هارون اشاره کرد و یحیی پیش رفت. میخواست در گوش یحیی آرام بگوید، اما جابر که نزدیک بود شنید:
به دلم افتاده این کنیز از رافضیان است. تو چرا پیش از آنکه این را بدانی به حضور آورده ای؟ خلاصش کنید تا در مخمصه شیعیان نیفتادیم.
پیش از آنکه قلب جابر از این حرف بیستد، یحیی در گوش هارون زمزمه کرد:
سرورم، او ادعای بزرگی کرده است. اگر علمای زمان توانستند پاسخش را بدهند، بکشیدش. و اگر نتوانستند و او بر دشمنان چیره شد، شما خلیفه اید و بخشاینده. رعایت حالش را کنید و رهایش کنید. کشتن کنیزکی در شأن خلیفه نیست. این را هم بگذارید کنار صدها بحث و مباحثه‌ای که در مساجد و کوچه بازار جاری است و مردم مشغول آنند. مشکلی پیش نخواهد آمد.
این مباحثه کوچه بازاری نیست، در حضور ماست.
سرورم، این آزمون خوبی برای کسانی است که از دستگاه خلافت پول می‌گیرند و خود را عالم می‌نامند. با این مناظره شاید بشود آنها را هم سر جای خودشان نشاند تا این قدلاف دانشمندی نزنند.
هارون سر بلند کرد. لبخند رضایت بر لبانش نقش بسته بود. در حالی که از جا بر می‌خواست به یحیی گفت:
ترتیبی بده دانشمندان بغداد را در همین تالار حاضر کنند. ابراهیم اونی را هم بگویید بیاید.
سپس در حالی که راه خروج را در پیش گرفته بود گفت:
همین پنج شنبه.
یحیی تعظیم کرد و دستهایش را به نشانه اطاعت بر چشم گذاشت. سپس برگشت و نگاهی به لباسهای کهنه نورا انداخت و رو به جابر گفت:
تا که قدر گوهر را نمیدانی، شایسته یا او هم نیستی.
بعد اشاره کرد به مردی که آن سوتر ایستاده بود. مرد تکانی به خود داد و نزدیک شد.
لباسهایی در شأن زیبایی این کنیز به او بپوشان. به مولایش هم.
پیسوز اتاق جابر نشان از آن داشت که او هم مثل یونس تا صبح نخوابیده است و در سوسوی پیسوز مشغول قرآن و نماز بوده است. از وقتی یونس کتابهای اتاق نورا را دیده بود، در شگفت مانده بود. از ذهنش گذشته بود که فکر نمی کردم شیعیان هم اهل کتاب و قرآن باشند، آن هم چه کتابهایی؟ از حدیث گرفته تا طب و نجوم و ریاضیات، همه در کتابخانه نورا جمع بود. دلش برای جابر بازرگان می سوخت. نه فقط برای اینکه ثروتمند بالانشینی به این فرودستی افتاده، برای اینکه حالا پس از چندی که به ثباتی نسبی رسیده بود، با حضورش او را به جاهایی کشانده بود که زندگی ساده اش را به تلاطم می راند. نماز صبح را که خواند، ساریه او را به سفره فراخواند و گفت:
بفرمایید، صبحانه آماده است. کاسه شیر و چند دانه خرما و تکه ای نان داغ.
جابر لب حوض حیات نشسته بود و حرف نمی زد. ساریه صدایش کرد برای صبحانه. جابر با صدایی که به زور از حلقومش بیرون می آمد گفت:
میل ندارم.
یونس از اتاقش که بیرون آمد یک راست رفت طرف حوض. نشست کنار حوض و مشتی آب به صورتش زد. از دیشب فقط چند کلمه صحبت کرده بود. کم حرف شده بود و بیشتر میل به تنهایی داشت. جابر هم با اینکه حال و روز خوبی نداشت، امروز صبح فهمیده بود که یونس با روزهای قبلش تفاوت جدی کرده است. ساریه سینی صبحانه را در دست گرفت و آمد حیات. یونس و جابر لب حوض نشسته بودند. کاسه ای شیر برای جابر ریخت. جابر اشاره کرد که یعنی اول مهمان. ساریه کاسه را گرفت طرف یونس. یونس کاسه را از سینی برداشت و سر کشید. بعد با دستش رد سفید شیر را از لبش پاک کرد و کاسه را زمین گذاشت. جابر اما نتوانست حتی یک جرعه و یک لقمه چیزی بخورد. ساریه سکوت را شکست.
امروز پنج شنبه است.
از ایوانی بلند و از درهای تو در توی سنگین و بزرگ که هر یک با نگهبانهای بسیار محافظت می شد عبور کردند. از راه روی گذشتند که به پلکانی مار پیچ ختم می شد. به نظر می رسید که این همان بلندترین برج بغداد بود که از تپه ورودی بغداد در محاصره باغ‌ها و بستان‌ها بود.
جای جای برج کنیزکانی با لباس‌هایی که بیشتر اوریان می‌زد می‌رفتند و می‌آمدند.
اینکه در قصر خلیفه نیز جام‌های سرخ شراب می‌دید برایش باور کردنی نبود. مردم کوچه بازار را به جرم میخاری در میادین و سیاه‌چال‌ها حد می‌زدند، اما جام‌ها در اینجا بازیچه دست کنیزکان بود. مقابل در چوبی صیقل یافته با طرح‌های باشکوه گل و مرغ چند نگهبان ایستاده بودند. گماشته یحیی این سه نفر را به سمت همان در هدایت کرد. نگهبانان در را به رویش باز کردند. پیش از آنکه وارد شوند گماشته رو به یونس گفت:
تو بیست.
یونس بهت زده اطرافش را نگاه کرد. نمیخواست مانعی برای حضور در مناظره داشته باشد. گماشته نزدیک تر آمد و از همان جا سر تا پای او را ورانداز کرد. سپس اشاره کرد به کنیزکی که آن سوتر مقابل در اتاقی ایستاده بود. کنیزک پیش آمد. گماشته گفت:
به مهترت بگو لباسهای آریتی به این جوان بپوشاند. لباسهایش در شأن حضور خلیفه نیست.
کنیزک نگاهی به سر تا پای یونس انداخت.
با من بیا.
داخل اتاق پر بود از انواع لباسهای گران قیمت که در طبقات و ردیفهای منظم و متعدد چیده بودند. کنیزک یونس را به مردی که داشت لباسها را برای استفاده‌های بعدی مرتب می‌کرد معرفی کرد. مرد قرولند کنان پرسید:
آخرین باری که حمام رفته اید؟
یونس گفت:
دیروز.
مرد انگار با چشمهایش تن یونس را قواره کند نگاهی به سر تا پایش انداخت و رفت و با یک دست لباس برگشت. لباسها را داد دست یونس و گفت:
برو آنجا بپوش.
اشاره کرد به اتاقی که در کنج لباسخانه بود. یونس به سمت اتاق رفت و دقایقی بعد با لباسهای تازه بیرون آمد. مرد با اخم گفت:
شانه ای هم به موهایت بزنی مثل بزرگزاده ها می شوی.
لباسهایی که بر تن یونس کرده بودند او را با آن قامت رشید با شکوه تر کرده بود. همیشه اخمو بود، حالا با هیبت هم شده بود. راه افتاد طرف تالار قصر. از میان نگهبانان گذشت و وارد شد. تالار را از چشم گذراند. تالاری با سقف بلند و شکوهمند و ستونهای سنگی تراشیده شده و تزئیناتی از طلا و نقره. چلچراغی که از سقف آویزان بود با شمع‌های فروزانش مثل خورشید نور می‌پاشید. مشعل و چراغ‌های طلایی زیر ستون‌ها سایه‌ای درست کرده بود که بر شکوه و بلندای قصر می‌افزود. تالار پر بود از جماعتی که لباس‌های فاخر یک دست مشکی با گلدوزی‌های رنگ رنگ پوشیده بودند. همه در صفوفی منظم ایستاده بودند و همهمه‌ای آرام تالار را فرا گرفته بود. مقابل جمعیت روی یک سکو تختی قرار داشت که معلوم بود خلیفه بر آن تکیه خواهد زد. نگهبانها در جای جای قصر ایستاده بودند و غلامان و کنیزان با لباسهایی فاخر و گران قیمت در میان جمعیت سرک می کشیدند و اوضاع را مرتب می کردند. پایین سکوی تخت خلافت در میانه تالار دو تخت روبروی هم بود. دو مرد سال خورده با ریشهایی بلند کتاب به دست روی یکی از تخت‌ها نشسته بودند و کتاب‌هایشان را در کنارشان چیده بودند. تخت روبروی آنان خالی بود. کنیزی به سوی یونس آمد. اشاره کرد به انتهای تالار و به میانه جمعیتی که حدود 200 نفر بودند. جایی را نشانش داد و گفت:
آنجا بایستید.
جایی که کنیز نشانش داده بود درست کنار سلیم بود. سلیم با صورتی پهن و با ریشی که روی سینه‌اش ریخته بود و با سبیل‌های تراشیده‌اش از همان دور لبخندی حواله یونس کرد. برق خوشحالی در چهره یونس درخشید. پیش رفت و سلام کرد و کنارش ایستاد. سلیم انگار می‌دانست و منتظر بود که دوباره یونس را ببیند. به گرمی دستش را فشرد و گفت:
پسر خاله ماجراجو.
پیشانی یونس را بوسید و گفت:
از 3 سال پیش که به بغداد آمدم هیچ خبری از تو نداشتم.
یونس با لبخند گفت:
به قدرت که رسیدی و پولدار که شدی همه ی گذشته‌ات را فراموش کردی.
بعد انگار که می‌خواست بحث را عوض کند نگاهی به جایگاه وسط تالار انداخت و گفت:
آن دو نفر که برای مناظره نشستند کند.
سلیم سری تکان داد و آهی کشید.
آن یکی که سر و صورتش را حنای سرخ گذاشته قاضی یعقوب معروف به ابو یوسف است. سرآمد علمای بغداد. خلیفه خیلی به او علاقمند است. لبخندی زد و ادامه داد. علتش جالب است.
علتش چیست؟
چون ابو یوسف با یک فتوا و تغییر حکم خلیفه را به کنیزی که دوست داشت رساند. سلیم برخلاف صورت پهن و هیکل درشتش صدای نازکی داشت و مهربان و پرحرف به نظر می رسید. آن یکی هم محمد پسر ادریس شافعی است. از بزرگترین عالمان بغداد. اصلا اوست که به خلافت عباسیان مشروعیت داد و گفت هر کس از قریشیان که خلافت را با شمشیر به دست آورد و مردم هم با او بیعت کنند امام و خلیفه مسلمین است. همتراز این دو در بغداد نیست. صدایی بلند که به خلیفه خوش آمد می گفت در تالار پیچید و سخنان سلیم را قطع کرد. خلیفه با گروهی زن و مرد وارد شدند. حاضران به نشانه تعظیم خم شدند. خلیفه بر جایگاه تکیه داد و مجلس را از چشم گذراند. سلیم سرش را نزدیک گوش یونس رساند و گفت آن زن زیبای خندان با آن دندانهای خوش ترکیب که کنار خلیفه ایستاده زبیده است، همسر هارون. سرش را چرخاند آن سوی تخت هارون و گفت آهان، ببین آن دو هم پسرانش هستند، امین و مأمون. یحیی کنار تخت هارون ایستاده بود. صدایش را صاف کرد تا حاضران در مجلس را معرفی کند. آن مرد سفید پوش هم علی پسر یقطین است، وزیر دربار، دشمنان زیادی دارد. سپس آرامتر زمزمه کرد، حتی می گفتن شیعه است. هم همه مجلس که آرام گرفت، یحیی با اشاره سر از هارون اجازه خواست و گفت
درود بر ولی امر، امیر مؤمنان و خلیفه مسلمین که بر نیمی از جهان حکومت می کند و ابرها هر جا ببارند بر حکومت پهناور او باریده اند.
هارون سری تکان داد و با دست اشاره کرد که ادامه دهد. یحیی برگشت رو به حاضران و گفت
خلافت خورشیدی است که ما از پرتوی آن نور می‌گیریم. خلیفه جانشین رسول خداست و امرش امر رسول خداست.
جماعت یک صدا فریاد زدند چنین است. یحیی سرچرخاند و مجلس را از نظر گذراند.
خلیفه ی دانش دوست همنشینی با دانشمندان و اهل فرهنگ را بر نشست و برخاست با سیاست مداران و نظامیان و امیران ترجیح می دهند. شخصاً در این گونه نشست ها حضور می یابند. با حمایت خلیفه است که در کوچه بازارهای این شهر پیروان مذاهب و اعتقادات گوناگون همیشه با هم بحث می کنند و امروز بغداد پای تخت اندیشه ی جهان است.
لحظه سکوت کرد و صدایش را صاف کرد.
امروز با اجازه خلیفه، بزرگان اسلام می‌خواهند دانش و قدرت استدلال خود را به رخ بکشند. اما تفاوت این مناظره با مناظره‌های دیگران است که طرف مناظره کنیزکی است که ادعای جزافی در مناظره دینی دارد. مهمتر از همه اینها این که خلیفه نیز متواضعانه در مجلس حضور دارند.
هم همه در تالار پیچید. گویی کسی انتظار نداشت که طرف مناظره زن باشد، آن هم کنیز. یحیی دست بالا آورد تا هم همه فرو بنشیند. سپس چشم گردان تا نورا را پیدا کند. نورا در میان جمعیت و در محاصره دو کنیز ایستاده بود. جابر هم کنارشان بود. یحیی به نورا اشاره کرد که نزدیک بیاید و در مقابل دو دانشمند بنشیند. چادر گلدوزی شده و فیروزه ای رنگی که به تن نورا پوشانده بودند، او را مانند نگینی کرده بود که در میان حلقه انگشتری خوش نشسته باشد. معلوم بود که به عمد این لباسها را برایش انتخاب کردند. با متانت و آرامش قدم بر می داشت. چشمهای یونس در پیش می دوید و از اینکه او را در برابر این همه چشم می دید، قلبش می گرفت.